به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران. صادرات 17 میلیون دلاری برق از تاجیکستان به کشورهای همسایه در ماه سپتامبر. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه کنید و مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله کشور را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکتی پرشتاب را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز به نزدیکی‌های جلوی قافله رسیده است. ایشان تلاش دشمنان برای تعطیلی دانشگاه‌ها را ناشی از روحیه استکباری و سلطه‌گرایانه آنان خواندند و گفتند
اساساً دانشگاه جزء ارکان پیشرفت کشور، یعنی یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه، و در دانشگاه هم عمدتاً نخبگان علمی هست. اینی که شما می‌بینید در مقاطع مختلف، نه فقط حالا دیروز بر روز، در مقاطع مختلف تلاش شده که دانشگاه‌ها تعطیل بشه، کلاس‌ها تعطیل بشه، بچه‌ها سر کلاس نرن، استاد نره، فلان. این ناشی از اینه، چون دانشگاه نقش اساسی داره. دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. دانشگاه باید اینو بدونیم، ما دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنه. دانشگاه جلوی سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد. اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینو تبدیل کنید به ظرفیت ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دانشگاهیان ما اجازه ندادند کشور محتاج غربی ها بماند، در تشریح گوشه های از افتخارات نخبگان و دانشمندان کشور و تحقیقات و دستاوردهای پژوهشگاهی رویان در عرصه های همچون سلول های بنیادی و شبیه سازی حیوان زنده، پیشرفت در بیوشیمی، پرتاب و انتقال ماهواره به فضا، دستاوردهای بنیادی در صنعت هسته ای، تولید واکسن های پیچیده از جمله واکسن کرونا و پیشرفت های خیره کننده در صناعت موشکی و پهپادی اشاره کردند. تاجیکستان ماه سپتامبر حدود 17 میلیون دلار برق به کشورهای همسایه صادر کرد. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان گفته شده، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 100 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور منتقل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.5% افزایش داشته است. سهم برق از کل صادرات تاجیکستان در ماه‌های ایون تا سپتامبر امسال 6% بوده است. بر اساس قراردادهای امضا شده، برق تاجیکستان به افغانستان و در بهار و تابستان به ازبکستان صادر می‌شود. بر اساس قراردادهای امضا شده، تاجیکستان امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر می‌کند. رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی دیدار و گفتگو کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه کنفرانس بین المللی همکاری بین المللی و منطقه امنیت و مدیریت مرزها برای مبارزه با تروریسم و پیشگیری از تردد تروریست ها با استانیسلاو زاست دیدار کرد. در این دیدار موضوعات همکاری تاجیکستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، وظایف جاری این سازمان و همچنین موضوعات مبرم دستور کار منطقه‌ای و بین المللی بحث و بررسی شد. امامعلی رحمان سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را عامل مهم در تأمین امنیت و ثبات منطقه ارزیابی کرد. در این دیدار طرفین در خصوص شرایط سخت نظامی و سیاسی منطقه و جهان تبادل نظر کردند و تقویت ظرفیت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان را ضروری دانستند. مجتمع آموزشی شهید بهشتی در هامبورگ آلمان با 100 دانش آموز و فارسی آموز از ملت‌های مختلف پنجشنبه 21 مهر هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و در آتش سوخت. اما سکوت دولت آلمان در قبال حمله به مدرسه ایرانی در هامبورگ همچنان ادامه داشته است. در این رابطه گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ساعت 1:07 بامداد روز پنجشنبه 21 مهر، منطقه اشتیلینگن، شهر هامبورگ. فرد یا افرادی ناشناس به مدرسه و مجتمع آموزشی ایران به نام شهید بهشتی در شهر هامبورگ حمله کردند. مدرسه ای در طبقه همکف از ساختمانی 3 طبقه.
بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردیم، یک یا چند عامل ناشناس محلولی آتشدار رو از طریق پنجره وارد ساختمان می کنند. دقیق نمیتونیم بگیم چه نمایه‌ای و در حال تحقیقات هستیم.
به گفته پلیس، 7 نفر از ساکنان طبقات بالای مدرسه با اطلاع یافتن از آتش سوزی خودشان را به خارج از ساختمان می‌رسانند و یک فرد 62 ساله به دلیل استنشاق دود روانه بیمارستان می‌شود.
با زور امکان ورود به ساختمان را پیدا کردیم و کاغذها و مبلمان دوچار حریق را خاموش کردیم.
آنطور که مقامات کنسولگری ایران در هامبورگ میگویند، دانش آموزان و فارسی آموزانی از ملیت‌های مختلف به صورت تمام وقت و پاره وقت در مجتمع آموزشی شهید بهشتی تحصیل می‌کنند.
بیش از 100 تا دانش آموز در سال جاری ثبت نام کردند. متأسفانه امکان برگزاری حضوری کلاس‌های امسال فعلا فراهم نیست.
اما با گذشت 5 روز از حمله به یک مدرسه در آلمان که به گفته دیپلمات ایرانی تروریستی هم بوده، سوالات و ابهاماتی پیرامون این حادثه همچنان وجود دارد، به خصوص درباره حفاظت از یک نهاد وابسته به ایران در این کشور.
در گذشته هم حرکت‌های ایزایی علیه مدرسه از سوی بعضی از معاندین صورت گرفته بود که از پلیس خواسته بودیم ما که امنیت مدرسه رو حفظ بکنه. با این حال این حادثه در حالی رخ داد که حفاظت کامل در مقابل حملات اینچنینی علیه مدرسه در واقع فراهم نشد.
کنسولگری ایران در هامبورگ با پلیس و مقامات ایالتی درباره شناسایی عوامل آتش زدن مدرسه که آن را تروریستی می‌دانند و ضرورت جلوگیری از تکرار آن مکاتبه کردند. اما با گذشت 5 روز از وقوع آن هنوز پاسخ روشنی از سوی مقامات آلمانی مطرح نشده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نگرانی های تاجیکستان از اقدامات تحریک آمد قرقیزستان در منطقه های مرزی. خدمات مرزبانی دولت تاجیکستان اعلان کرد که قرقیزستان با وجود توافقات مندرج در پروتکل 25 سپتامبر سال جاری میلادی اقدامات عمدی جدید را با هدف تشدید وضعیت در منطقه های مرزی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش این مرکز، اقدامات تحریک آمیز شهروندان قرقیزستان با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع، آماده سازی مواضع تیراندازی، ایجاد سنگر و خندق، ادامه انتقال تجهیزات نظامی اضافی و نقض منظم حریم هوایی کشور به صورت واضح نقشه های مخرب طرف قرقیزی را تایید می‌کند. در این بیانیه آمده است با وجود توافقات شفاهی و کتبی با طرف قرقیزستان برخلاف مفاد پروتکل شماره 42 از 25 سپتامبر سال جاری، حقایق انتقال تجهیزات نظامی، سلاح‌های سنگین و نیروهای اضافی به منطقه های مرزی توسط قرقیزها ثبت می شود. نهاد مربوطه تاجیکستان اعلان کرده که حقایق مکرر تمرینات نظامی گواه بر نیات غیر دوستانه طرف قرقیزستان بوده و حملات اطلاعاتی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه تاجیکستان همچنان ادامه دارد. رسانه‌های جمعی قرقیزستان اخیراً به طور فعال مطالب را در مورد پهپادهای تازه خریده شده و همچنین آزمایش پهپادهای تولید داخلی را منتشر کرده‌اند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است ساکنان دهه آقسای با جمعیت 3500 نفری مدت هاست که به طور سیستماتیک به شهروندان تاجیکستان و وسایل نقلیه آنها حمله میکنند و تنها راهی منطقه وارخ را مسدود و 45000 شهروند این کشور را در وضعیت انزوا قرار داده اند. پیشنهاد قرقیزها برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز با تاجیکستان. وزیر دفاع قرقیزستان گفت در دیدار با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پیشنهاد استقرار یک واحد از نیروهای حافظ صلح این سازمان در مرز تاجیکستان برای حل مناقشه مرزی داده است. بختی بیگ بگبالاتوف وزیر دفاع قرقیزستان در یک کنفرانس مطبوعاتی از بهبود اوضاع در مرز با تاجیکستان خبر داد و گفت که در دیدار با استانیسلاو زاست دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پیشنهاد استقرار یک واحد از نیروهای حافظ صلح این سازمان در مرز تاجیکستان برای حل مناقشه قرقیزستان تاجیکستان را داده است. و افزود من بعد دبیر کل سازمان پیمان گفتم در حال حاضر بین قرقیزها و تاجیکها صلح برقرار نمی شود. قرقیزها حقوق خود را مطرح می کنند و تاجیکها نیز حقوق خود را دارند. این وضع هست تا یک داور بین ما قرار گیرد. بگبالات و افسود همچنین از کسانی که در تلاشند اوضاع پیرامون توافقنامه تعیین حدود بخش‌های خاصی از مرز تاجیکستان و ازبکستان را تحریک کنند انتقاد کرد و از مردم قرقیزستان از جمله رسانه‌ها خواست تا اطلاعات نادرست را منتشر نکنند. بیش از 19569 زبان مادری در هند وجود دارد، اما با این وجود هم از زیر یک پرچم برای پیشرفت کشورشان هم آوا هستند. هم آوایی هندیان با 19000 زبان مادری زیر یک پرچم. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
زبان‌های رایج در هند هر چند کیلومتر تغییر می‌کنند. نتایج آخرین سرشماری این کشور نشان می‌دهد مردم مناطق مختلف هند به 19569 زبان تکلم می‌کنند. در قانون اساسی 22 زبان رسمی بیان شده است که حدود 97% مردم دست کم با یکی از آنها آشنایی دارند و به آن می‌توانند سخن بگویند.
همکنون در قانون اساسی هند 22 زبان رسمی شناخته شده وجود دارد. هیچ کشوری در جهان به این اندازه زبان رسمی ندارد.
121 زبان در این کشور وجود دارد که 10000 نفر یا بیشتر با آن صحبت می کنند.
1 2 3 4 5
هندی زبان بیش از 40% مردم این کشور به ویژه در شمال و پایتخت است. بیشتر مردم مناطق جنوبی و ایالت‌های شمال شرقی هند زبان هندی نمی‌دانند. سانسکریت و تامیل زبان‌های اصلی و سنتی هند هستند. زبان‌های فارسی و انگلیسی تأثیر فراوانی بر زبان‌های این کشور گذاشته است. پیش از آن که هند مستعمره انگلیس شود، فارسی زبان فرهنگی، علمی و دومین زبان رسمی این کشور بود.
مدن پیار کرو تو من گنی اچھی لگا
ہم احسا پیار کرے
دادا عشق کرے سا.
این تنوع زبانی ظرفیت همزیستی مسالمت آمیز خرد فرهنگ ها را در این کشور پهناور و پر جمعیت نشان می دهد. با اینکه مردم این کشور به هزاران زبان سخن می گویند، اما همه زیر یک پرچم برای پیشرفت کشورشان هم‌آوا هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت دارایی تاجیکستان از امضای توافقنامه برای بهبود سیستم تأمین آب شهر دوشنبه با بانک توسعه آسیایی خبر داد. تاجیکستان و بانک توسعه آسیایی توافقنامه را در زمینه ارائه کمک مالی بلاعوض برای بهبود سیستم تأمین آب شهر دوشنبه پایتخت این کشور به امضا رسانیدند. این توافقنامه توسط فیض‌الدین قهارزاده، وزیر دارایی تاجیکستان، و شنیک برال، نماینده دائم بانک توسعه آسیایی در خاک تاجیکستان امضا کردند. هدف از این پروژه بهبود دسترسی همگانی به خدمات امین، تضمین پایداری تأمین آب و بهداشت در شهر دوشنبه است. هزینه کلی این پروژه 42 میلیون و 630 هزار دلار را تشکیل می‌دهد که 38 میلیون دلاری آن کمک مالی بانک توسعه آسیایی و 4 میلیون و 630 هزار دلار مابقی سهم دولت تاجیکستان است. اجرای پروژه مذکور در سال 2022 آغاز و قرار است در سال 2028 تکمیل شود. 20مین کنگره ملی حزب حاکم جمهوری خلقی چین. در 20مین کنگره ملی حزب حاکم جمهوری خلقی چین که با حضور 2300 نماینده از سراسر چین در پکن برگزار شد، مهمترین موضوعات از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در 20مین کنگره جمهوری خلق چین که با حضور بیش از 2300 نماینده از سراسر چین در پکن در حال برگزاری است، مهمترین موضوعات نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به نمایندگی از 19مین کمیته مرکزی حزب گزارشی از اقدامات انجام شده در 5 سال گذشته را ارائه کرد.
وظیفه اصلی ما این است که همه اقوام را برای ایجاد یک کشور نیرومند و پیشرفته در همه ابعاد و همچنین تحقق هدف 100 ساله و پیشبرد همه جانبه به سبک چین مدرن متحد کنیم.
وی خاطر نشان کرد چین سیاست کلی خود را برای حل و فصل مسئله تایوان در دور جدید اجرا خواهد کرد و بدون هیچ گونه تغییری در مسیر اتحاد مجدد ملی پیش خواهد رفت.
حل مسئله تایوان یک موضوع داخلی مربوط به چین است، موضوعی که باید توسط چینی ها حل شود.
در ادامه مراسم نمایندگان در سطوح مختلف به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
ارتش آزادی بخش خلق چین طی 10 سال گذشته دستخوش تغییرات عظیمی شده و در توانایی رزمی بسیار قدرتمند شده است.
همچنین در حاشیه برگزاری این مراسم نخبگان و ورزشکاران برخی از تجربه های خود را به اشتراک گذاشتند. وانگ یا پینگ، اولین زنی که در چین راهپیمایی فضایی انجام داد، مهمان نمایندگان کنگره بود. وی میگوید از اولین پرواز فضایی من در سال 2013 تا دومین پرواز من در یک سال پیش، برنامه فضایی سرنشین دار چین به موفقیت های زیادی دست یافته است.
ما مشتاقانه منتظر همکاری با همتایان خارجی بیشتری در ایستگاه فضایی هستیم تا جهان پهناور را کشف کنیم.
این کنگره رویدادی است که هر 5 سال یک بار برگزار می شود. در این کنگره رؤسا و مسئولان جدید حزب هم انتخاب می شوند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان گرامی، همینک یک اعلان به دستم رسید که به تقدیم حضورتان میکنم. ف فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 30 اکتبر سال جاری میلادی تغییر می‌کند. مطابق معمول هر سال فرکانس پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 30 اکتبر سال جاری ساعت 7:50 دقیقه تغییر می‌کند. شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان از 30 اکتبر می توانند برنامه‌های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. یادآور می‌شود که برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی این رادیو همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. فیلم تاجیکستانی داو در مسکو به نمایش درآمد. در تاریخ 17 اکتبر فیلم تاجیکستانی داو در تالار بزرگ خانه سینماگران مسکو به مناسبت روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت 93مین سالگرد سینمای تاجیکستان با ابتکار استودیوهای دولتی فیلمسازی سوخت سینما و تاجیک فیلم و با حمایت سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو و اتحاد سینماگران روسیه برگزار شد. در این مراسم نمایندگان از هنر و فرهنگ، رسانه‌های گروهی و دانشجویان و علاقه‌مندان سینما حضور داشتند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. ۲۶مین اجلاس مجمع عمومی اتحاد کمیته های ملی المپی در سئول کره جنوبی آغاز شد که کمیته ملی المپی تاجیکستان با حضور عبدالله رحمانزاده معاون رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان و محمد شاه عبدالله زاده دبیر کل نمایندگی می شود. در این نشست نمایندگان از 204 کمیته ملی المپی حضور دارند. آرابین میچل رئیس این کمیته در سخنانی افتتاحیه خود گفت که ورزش قدرت منحصر به فرد دارد، مردم را گرد هم می آورد، مانعه ها را در هم می شکند، بردباری و درک متقابل را ترویج می کند. بارها و بارها دیده ایم که چگونه ورزش می تواند تغییرات اجتماعی را ارتقا دهد و همه ما را تشویق کند تا بهتر باشیم. در این جلسه برنامه راهبردی مجمع عمومی اتحاد کمیته های ملی المپی برای سالهای 2021-2024 تصویب و رئیس و معاون اول این اتحادیه برای دوره جدید انتخاب می شوند. در روز سیوم در این نشست ها موضوعات مهم در حوزه ورزش و حرکت المپی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ملی‌پوشان نوجوان ایران ساعت 4:30 دقیقه به وقت محلی امروز چهارشنبه 27 مهر ماه وارد شهر دوشنبه شدند تا در مسابقات کافا که با حضور تیم‌های زیر 15 سال دختران ایران، تاجیکستان و ازبکستان برگزار می‌شود حضور یابند. تمرین رکاوری تیم ملی زیر 15 سال دختران ایران هم در زیر بارش باران زیر نظر کادر فنی بعد از ظهر روز چهارشنبه برگزار شد. رقابت‌های فوتبال دختران زیر 15 سال کافا از دو روز دیگر در دوشنبه برگزار می‌شود. برنامه زمانبندی این رقابت‌ها به شرح زیر است: روز جمعه ازبکستان تاجیکستان ساعت 14:30، روز یکشنبه ایران و ازبکستان ساعت 14:30 و روز سه شنبه تاجیکستان و ایران ساعت 14:30 دقیقه. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی با مجله خبری در خدمت شما هستیم. رزمایش بزرگ عمومی اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران در مناطق غربی ایران عنوان تفسیر سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی ارس در شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل ایران آغاز شده است. برگزاری این رزمایش بزرگ در راستای اجرای مأموریت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق با تقویم سالانه رزمایش‌های نیروی زمینی سپاه و به منظور ارتقای آمادگی رزمی نیروهای نظامی در دستور کار قرار گرفته است. در همین ارتباط سردار سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلان کرد عملیات پرواز با چتر، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی چرخبالها، عملیات پهباد رزمی و انتحاری و همچنین احداث پل بر روی رودخانه ارس، تصرف و کنترل جاده‌های مواصلاتی و تصرف ارتفاعات و تخریب هجومی از بخش‌های مختلف این رزمایش خواهد بود. این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در عین حال تأکید کرد پیام این رزمایش برای کشورهای همسایه صلح و دوستی و تحکیم امنیت پایدار و برای دشمنان اعلان آمادگی نیروی زمینی سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح به منظور دفاع از مرزهای کشور و دادن پاسخ قاطعانه به هر گونه تهدید ضد ایران زمین است. اظهارات سردار سرتیپ محمد پاکپور نشان می‌دهد که نیروی نظامی ایران در چارچوب سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای همواره موضوع تأمین امنیت و حفظ صلح را در اولویت هر گونه تحرکات نظامی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از 5 نیروی زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که با در اختیار داشتن بیش از 1000 نیروی فعال پیکره اصلی این نهاد انقلابی را تشکیل می‌دهد. با اجرای مراحل گوناگون رزمایش جاری نیروی زمینی سپاه پاسداران در مرزهای شمال غرب ایران یکی از تمرینات عملیاتی این نیروها در محدوده رود ارس شکل خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های مهم و اجرای رزمایش جاری نیروی زمینی سپاه در محدوده رود ارس مانند دیگر موارد برگزاری رزمایش‌های نظامی ایران است. مشارکت دادن نیروی مردمی و بسیج و نیروهای مرزبانی است. بدیهی است که تمرکز بر مشارکت مردمی به منظور تأمین امنیت پایدار با هدف مردمی کردن امنیت در دستور کار قرار می گیرد. به همین دلیل است که برگزاری رزمایش های نظامی در محدوده های مرزهای شمال غرب ایران زمین از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. در این ارتباط تردیدی وجود ندارد که برخی از نیروهای بیگانه با کمک های دولت های سلطگر غربی به منظور ضربه زدن و آسیب رساندن به مرزهای ایران دست به کار شدند. بنابراین رزمایش نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط برگزار شد که پس از پایان مناقشه قره‌باغ و امضای توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب 9 نوامبر سال 2022 میان رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهور روسیه مقام‌های دولت الهام علیف بنا به توصیه‌های بیگانگان اصرار زیادی بر دریافت دالان از مناطق جنوب ارمنستان تا مرز این کشور به جمهوری خودمختار نخجوان درخواست کردند. این درخواست پیش از این از سوی مقامات ترکیه مطرح شده است. بدیهی است که واگذاری چنین دالان به جمهوری آذربایجان مرزهای ایران با ارمنستان، احداث جاده ترانزیتی ایران به گرجستان و روسیه و دریای سیاه از طریق ارمنستان را از دور رقابت خارج می‌سازد. این رویداد تلخ می‌تواند هم به نابودی و تجزیه ارمنستان منجر شود و هم ایران را از یک مسیر ترانزیتی پرسود و تأثیرگذار به نصیب سازد. به همین دلیل تهران بارها بر مخالفت با تغییرات گیاپولیتیکی در منطقه تأکید کرده است. جدا از تلاش‌های مربوط به تغییرات گیاپولیتیکی در مرزهای شمالی ایران که با توطئه بیگانگان در دستور کار قرار گرفته است، اخیراً پس از تعطیلی دفتر آژانس یهود مسئولان رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند دفتر این آژانس را از مسکو و باکو انتقال دهند. در این زمینه یک واقعیت غیر قابل انکار است که رهبران دولت باکو زمانی که از جمهوری مستقل آذربایجان سخن به میان می آورند که اکنون برخی از تصمیمات مربوط به دولت الهام علیف از سوی مقامات ترکیه و برخی نیز از سوی مقامات رژیم نجات پرست صهیونیستی به رسانه ها اعلام می شود. در همین ارتباط عارف شاه مارلی با نام قبلی عارف محمدوف سفیر سابق جمهوری آذربایجان در اتحادیه اروپا که به جمع مخالفان دولت الهام علیف پیوسته است گفته است با انتقال دفتر فعالیت‌های سازمان صهیونیستی در جامعه مشترک المنافع با باکو از این پس شرایط حضور برای یهودیانی که روسیه را ترک می‌کنند بیش از پیش در جمهوری آذربایجان فراهم خواهد شد. انتقال دفتر آژانس یهودیان از مسکو و باکو و معنای آن است که تصمیم‌گیری‌های مهم از اختیار دولت الهام علیف خارج شده و به بیگانگان واگذار شده است. در حقیقت اسرائیل با انتقال دفتر مرکزی آژانس یهودیان به سرزمین‌های جمهوری آذربایجان فرصتی پیدا کرده است تا در محدوده مرزهای ایران به عملیات خرابکارانه اقدام کند. در حالی که دولت الهام علیه در طول دهه‌های گذشته ده‌ها قرارداد امنیتی با ایران امضا کرده است. در این قراردادها ایران و جمهوری آذربایجان متعهد شدند به طرف‌های ثالث با منظور ضربه زدن به طرف مقابل پیشگیری کنند، در حالی که این حقیقت را نباید نادیده گرفت که ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های جمهوری آذربایجان در نهایت به زیان دولت و مردم تنها کشور مسلمان در قفقاز جنوبی منجر خواهد شد. با توجه به رویدادهای اخیر بدون شک رزمایش نیروی زمینی سپاه در مرز شمالی غرب ایران میتواند بخش بسیار کوچک از توانمندی‌های نظامی ایران را به طرف‌های توسعه طلب و ماجراجو یادآوری کند که نباید یک دولت بزرگ و ملتی با تاریخ و فرهنگ بسیار درینه را به زحمت بیاندازند و اگر چنین کنند نابودی خود را عملا رقم خواهند زد.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران. صادرات 17 میلیون دلاری برق از تاجیکستان و کشورهای همسایه در ماه سپتامبر. و دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی. از همراهی شما با این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی، از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. در برنامه گذشته به آداب مهمانی و میزبانی در سیره حضرت رضا علیه السلام پرداختیم. در این برنامه نیز به این موضوع می‌پردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از عوامل بعدی در سیره حضرت رضا علیه السلام در باب آداب مهمانی و میزبانی حفظ شأن در مهمانی است. حفظ شأن در هزینه‌های جاری زندگی امری مهم است که در مکتب اسلام به آن توجهی خاص شده است.
زیرا شنگ که به معنای بهره‌گیری از امکانات موجود و هزینه کردن متناسب با شرایط و موقعیت خود بوده، چیزی است که به حفظ آبروی انسان می انجامد که به نوبه خود یک ضرورت است. این که دیده می شود پیشوایان معصوم از یک سو برخی از افراد را به دلیل بسنده کردن به حد ضرورت نکوهش می کنند و از دیگر سو برخی را به دلیل اسراف و افراط در هزینه های جاری من می کنند، دلیل بر ضرورت حفظ شأن در هزینه های جاری است. روایت هایی که بر وسیع بودن منزل مسکونی، داشتن لباس های متعدد و متنوع، راهوار بودن مرکب، گشاده دستی و پرهیز از سختگیری بر زن و فرزند و مانند آن دلالت دارند، همه و همه از جمله دستورهایی هستند که بسنده کردن به حد اقل را امری ناروا می دانند. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: هرگاه مردی ثروتمند، جامه هایی فراوان و رداهایی سبز و زیبا داشته باشد تا خود را بیاراید، آیا فردی اسرافکار به شمار می آید یا نه؟ فرمودند: خیر، زیرا خداوند می فرماید بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند. پیشوایان ما نه تنها بسنده کردن به حد اقل را برای دیگران ناروا می دانستند که خود نیز بسته به شرایط زمان، زندگی و در حد مطلوب از امکانات استفاده می کردند. امام رضا علیه السلام در اشاره به همین نکته فرمودند: برخی دوستان من مایلند که من روی نمد بنشینم و لباس خشن بپوشم، در حالی که شرایط زمان چون این چیزی را بر نمی تابد. آراستگی ادب مهمانی است. آراستگی و خودآرایی امری پسندیده است که هم مهمان و هم میزبان باید آن را رعایت کنند. امام رضا علیه السلام در تشویق به رعایت آراستگی در اجتماع، از یک سو تمیزی و آراستگی را از اخلاق پیامبران دانستند. نظافت و تمیزی از اخلاق پیامبران است و از سوی دیگر در ابراز ناخرسندی و اشاره به زشتی پلشتی فرمودند: خداوند بزرگ زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و فقر نمایی را دشمن دارد. نه تنها امام رضا علیه السلام آراستگی را به دیگران توصیه می کردند که خود نیز در این باره سرآمد بودند، چنان که در سیره عملی آن حضرت می‌خوانیم: در آن هنگام که به میان مردم می‌رفت، خود را برای آنان می‌آراست. این را نیز بیفزاییم از آن رو که در مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی رفت و آمدها و مهمانی فزونی می‌یابد، در این مناسبت‌ها به آراستگی و خودآرایی توصیه و تأکید بیشتری شده است. این فراز از سخنان امام رضا علیه السلام نمونه ای از این توصیه هاست که در خصوص آراستگی در روز عید قدیر فرمودند: هر که خود را برای روز قدیر زینت کند، خداوند او را می بخشد. و اما استعمال بوی خوش. به دلیل اهمیت استفاده از بوی خوش در اجتماع، امام رضا علیه السلام آن را از اخلاق پیامبران دانسته می فرمایند: استعمال بوی خوش از اخلاق پیامبران است. یکی از شروط مهمانی در سیره امام رضا علیه السلام هماهنگی با خانواده است. ناگفته روشن است که مهمانی دادن دردسرهای مخصوص به خود دارد که به تنهایی نمیتوان از عهده میزبانی و پذیرایی آبرومند برآمد، بلکه لازم است اعضای خانواده دست به دست هم داده و به کمک یکدیگر مهمانی آبرومندی ترتیب دهند. از این رو لازم است پیش از دعوت از دوستان و ترتیب مهمانی با همسر، فرزندان و دیگر افراد دخیل در مهمانی مشورت و هماهنگی‌های لازم به عمل آید، تا هم مهمانی به صورت آبرومندانه به عمل آید و مهمانان از آن خاطره‌ای خوش داشته باشند و هم پس از مهمانی اختلاف و کدورتی پیش نیاید و خاطره‌ای تلخ به جا نماند. امام رضا علیه السلام درباره این که نباید مردها برای جلب رضایت دیگران خانواده خود را به زحمت اندازند، به نقل از جد بزرگوارشان امام علی علیه السلام می‌فرمایند: مردی حضرت علی علیه السلام را به مهمانی دعوت کرد. حضرت فرمودند: دعوت شما را میپذیرم، مشروط بر این که قول بدهی سه چیز انجام دهی. او گفت: آنها کدامند؟ فرمودند: برای پذیرایی از من چیزی از بیرون تهیه نشود و آنچه در منزل باشد روی سفره آورده شود و آنچه در خانه داری از من دریغ نورزی، و آخر اینکه به زن و فرزندانت اجحاف نکنی و آنان را برای پذیرایی از من به زحمت نیندازی. یکی دیگر از موارد آداب مهمانی و میزبانی فراهم آوردن وسیله رفت و برگشت است. از آداب پذیرش مهمان این است که بسته به موقعیت و حال مهمان برای رفت و آمد او وسیله فراهم شود. در خبر احمد ابن ابی نصر بزنتی چنین آمده که میگوید: آنگاه که امام رضا علیه السلام مرا به منزل خود دعوت کردند، برای من مرکبی فرستادند و بر آن سوار شده و به خدمت آن حضرت شرفیاب شدم. همراهان خوب و صمیمی برنامه غریب خراسان، به پایان قسمتی دیگر از این برنامه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتان باد.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. مهمترین تألیفات سهروردی عبارتند از حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، پرتونامه، هیاکل النور، الواح عمادی، رسالت الطیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالت و فی حقیقت العشق و واردات و تقدیسات. برخی از این آثار به فارسی است و برخی نیز به عربی نگارش یافته است. شیخ شهاب الدین سهروردی همچون شهابی زود گذر در آسمان حکمت و عرفان ایران درخشید و اثری جاودانه در اندیشه مسلمانان بر جای گذاشت و رفت. علارغم عمر کوتاه این نابغه اسلامی، بیش از 50 کتاب فارسی و عربی از وی به یادگار مانده است. محققان نثر عربی او را متین و جذاب توصیف کردند و نوشته های فارسی وی از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می آید و سرمشق نثر نویسی داستانی فلسفی و عرفانی شده است. تألیفات سهروردی متنوع و برخوردار از تحرک و پویایی است و اغلب از توضیح و تفسیر مبحثی صرفاً فلسفی به سراغ داستان با روایتی عمیقاً عرفانی می رود. آثار وی به سبک‌های متفاوتی نوشته شده است، یعنی مشایی، عرفانی و اشراقی. گرچه در چند دهه اخیر بسیاری از کارهای سهروردی به همت سید حسین نصر و هانری کوربون به مردم معرفی شده، اما شماری از آثار وی هنوز منتشر نشده مانده است. از جمله آثار منتشر نشده سهروردی می توان به تألیفات وی درباره علوم طبیعی، ریاضیات و منطق اشاره کرد که قسمت‌هایی از دو اثر مهم متارکات و مقاومات است و نیز کتاب تلویحات، به علاوه تمام متون عربی الواح عمادی، لمحات و واردات و تقدیسات او در دسترس نیست. هانری کوربون در کتاب عقل سرخ بخش‌های زیادی از آثار فارسی سهروردی را ترجمه کرده است. کوربون با ترجمه تمام حکمت الاشراق جز بخش منطق آن و نیز شرح قطب الدین شیرازی و ملا صدرا بر حکمت الاشراق منابع بسیار خوبی برای طالبان افکار سهروردی فراهم کرده است. عزیزان، آثار سهروردی را به چند گونه تقسیم بندی کردند. نخستین بار محقق و ایران شناس فرانسوی لویی ماسیون تقسیم بندی سگانی از آثار سهروردی ارائه کرد. او کتاب‌های سهروردی را طبق دوره‌ای که آنها را تألیف کرده بسته بندی کرده است. دسته اول آثار دوره جوانی سهروردی است که کارهای اولیه او را در بر می‌گیرد. دسته دوم تألیفات مشائی او را شامل می‌شود و دسته سوم از نگاه ماسینیون نوشته‌هایی است که ترکیبی از اندیشه‌های ابن سینا و پلوتینوس را نشان می‌دهد. پس از وی دیگر محقق بزرگ فرانسوی هانری کوربون تقسیمی چهارگانه از مصنفات سهروردی ارائه داد. پس از این دو محقق سید حسین نصر با جزئی تغییر تقسیمی پنجگانه برای آثار سهروردی قائل شد و آثار سهروردی را بر اساس ساختار آنها طبقه بندی کرد. با بررسی دقیق آثار سهروردی و شروح و تعلیقاتی که بر آنها نوشته شده و همچنین تحقیقات انجام گرفته درباره آراء سهروردی و فلسفه اشراق، آثار سهروردی را می توان به 6 دسته تقسیم کرد. دسته اول کتاب‌هایی را در بر می‌گیرد که به بیان عقاید اشراقی سهروردی اختصاص دارد. در این دسته تنها کتاب حکمت الاشراق جای می‌گیرد که با تمام آثار سهروردی متفاوت است و سنگ اول فلسفه اشراقی به حساب می‌آید. وی در این کتاب سیمای تمام عیار مکتب تأسیسی خود را ارائه کرده است. دسته دوم 4 کتاب بزرگ تعلیمی و نظری سهروردی را در بر می‌گیرد که همگی به زبان عربی